بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته وفاة بانوي با عظمة عالم إسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، بانوی که در عظمتش همین سخن کافی است که مادر 12 امام و 13 معصوم است. عرض کردم 12 امام، بله، در حقیقت برای امیر مؤمنان سلام الله علیه هم مادری کردم. در نهج البلاغه خطبه 192 ملاحظه فرموده اید، امیر مؤمنان می فرموید کان یمزق الشیء ثم یلقمنی، پیامبر خدا غذا رو می جویدن و در دهان من می گذاشتن. یعنی از ماهای اول طفولیت امیر مؤمنان سلام الله علیه در خانه رسول خدا بودن و این سالهایی است که پیامبر برای اون حضرت پدری و خدیجه کبرا سلام الله علیها مادری کرده است. بانوی با عظمتی که وقتی اهل بیت علیهم السلام افتخاراتشون رو نام میبرن، یکی انتساب خودشون رو به این بانو ذکر میکنن. سید الشهدا در روز عاشورا فرمید اون شد و کملا، شما رو به خدا قسم نمیدانید که جده من خدیجه کبرا سلام الله علیها هست. سخن در عظمت این بانو فراوان است. بحث قرآنی امروزمون رو تقدیم میکنیم به روح با عظمت ام المؤمنین، همسر با وفای رسول خدا خدیجه کبرا سلام الله علیها، بحثی که در ارتباط با این بانوی بزرگوار هم خواهد بود و اشاره خواهم کرد. عزیزانی که مباحث ما رو در این روزها پیگیری می کردن ملاحظه فرمودید با عنوان خطابهای قرآنی، گفتیم 4 دسته خطاب عمومی در قرآن هست. یکی خطاب یا ایها الناس به همه مردم، یا ایها الذین کفروا بکفار، یا اهل الكتاب به اهل کتاب، یا ایها الذین آمنوا به مؤمنین. نزدیک به 90 بار خطاب یا ایها الذین آمنوا در قرآن داریم که این آیات محور سخن ما بود. آیه‌ای که امروز تلاوت می‌کنیم در سوره مبارکه مائده هست، یا ایها الذین آمنوا، آیه 35، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. مؤمنین، این 3 برنامه را انجام بدید: 1 تقوای الهی، 2 و ابتغوا الیه الوسیله، در پیشگاه پروردگار دنبال یک وسیله ای باشید، و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا جهاد کنید، لعلکم تفلحون، امید است که به رستگاری برسید. شاهد سخن من این فرمان قرآنی است: و ابتغوا الیه الوسیله. قرآن به ما می‌فرماید دنبال وسیله باشید، وسایلی که ما رو به خداوند نزدیک کند. این وسیله چی میتونه باشه؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطبه 110 نهج البلاغه بیان مفصلی دارن: ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله الايمان. مثلا 10 مورد وسائل رو اونجا ذکر میفرمایان، بهترین وسائل میفرمان ایمان هست، نماز هست، جهاد هست. اینا وسیله نزدیکی ما به پروردگاره. ما با ایمان، با نماز، با جهاد، با انفاق، با صله ارحام، رسیدگی به خیشاوندان، به خدا نزدیک میشویم. اینا روشن هست تو خطبه 110، ملاحظه بفرمایید، مفصل امیر مؤمنان سلام الله علیه بیان فرمود. ولی یکی از وسائلی که موجب تقرب ما به پروردگار هست این که ما اهل بیت، پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام رو شفیع درگاه خداوند قرار بدیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. برای رفتن به درگاه الهی وسیله بیاریم. شما نیداره ما از آبروی پیامبر، از آبروی اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک وسیله برای تقرب به پروردگار متعال استفاده کنیم. خب میدانید اینی که از این مباحثی که متاسفانه از سوی وهابیون به شدت مورد اعتراض قرار گرفته. توسل رو شرک میدانن، این که ما پیامبر رو واسطه قرار بدیم، اهل بیت علیهم السلام رو واسطه قرار بدیم، یعنی وسیله نزدیکی به خداوند. همونطوری که ان افضل ما توسل به المتوسلون، نماز و جهاد و وسیلگی به ارحام و کارهای خیر وسیله نزدیکی ما به پروردگاره، یکیش هم پیامبر میتونه باشه. میگن نه آقا، توسل شرکه، کسی که متوسل بشه به اهل بیت به پیامبر کافر هست. یادم نمیره این داستان رو عرض کنم و بحث رو ادامه بدم. در حرم نورانی امام رضا سلام الله علیه، ایامی که مشغول منبر بودم، یکی از مساجد شهر مشهد هم منبر میرفتم. روز آخر بود بعد از سخنرانی، یه آقای آمد پیش ما. من فکر کردم یک سوال خیلی جدی داره، در مقابل جمع اصرار داشت فریاد بزنه، سر و صدا کنه، مسلسلوار آیات قرآن رو میخوان و میگفت من خدا رو شاکرم که پاک شدم. گفتم از چی پاک شدی؟ گفت از شرکی که شما گرفتارش هستید. شما گرفتار شرکید، شما متوسل میشید، شما زیارت میرید، شما شفاعت رو اعتقاد دارید. من خدا رو شاکرم از این معاذ الله آلودگی پاک هستم. خب من دیدم با قرآن با او سخن بگیم بهتره. گفتم عزیز من دو تا آیه قرآن میخونم، اگر جواب این دو آیه قرآن رو به ما دادی، ما هم مثل شما دست از شرک به قول شما بر میداریم. گفتم یکی این آیه در سوره مبارکه نساء آیه 64، سوره نساء آیه 64. ولو انهم، خوب عزیزان عنایت کنن، خیلی ساده من عرض میکنم، دو تا آیه قرآن رو من خوند، بودن دو تا آیه رو جواب بدید ببینیم وقت توسل شرک یا نه. یکی 64 نساء، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. قرآن میفرماید اگر گناهکارها، اونایی که به خودشون ظلم کردن، ای پیامبر بیان محضر شما، از خدا طلب آمرزش کنن، و استغفر لهم الرسول، پیامبر براشون طلب آمرزش کنه، لوجد الله توابا رحیما، خدا توابه، خدا رحیمه. خب جواب این آیه رو چی میدی؟ استغفر لهم الرسول، پیامبر از خدا بخواد که خدا یا اینها رو بیامرز. این توسل نیست؟ این تقرب وسیله پیامبر نیست؟ خب کافی بود استغفر الله فاستغفر الله، ما از خدا بگیم اللهم اغفر لنا، چرا به پیامبر بگیم یا رسول الله شما از خدا بخواه که خدا ما رو بیامرز. یکی این آیه 64 سوره مبارکه نساء، یکی هم آیه 97 سوره مبارکه یوسف. تقاضا میکنم عزیزان این دو آیه رو همیشه مد نظر داشته باشن، 64 نساء و 97 یوسف. یا ابانا، داستان حضرت یوسف و برادرانشون رو مفصل شنیده اید. قالو یا ابانا، برادران یوسف بعد از اینکه اون داستان به آخر رسید و حضرت یوسف رو شناختند و متوجه خطای خودشون شدن، آمدن محضر پدر. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. پدر جان استغفر لنا، تو از خدا بخواه خداوند گناه ما رو بیامرز، ما اشتباه کردیم. خب چرا قرآن این چنین حکایت میکند، نمیگه حضرت یعقوب فرمود بچه ها اشتباه میکنید، خودتون برید در خانه خدا، من رو واسطه قرار دادن، توسل به وسیله من شرک جایز نیست. قرآن این داستان رو نقل میکند و به عنوان یک گزارش، گزارش صحیح، از کنار او میگذرد. یا ابانا استغفر لنا. باز هم تأکید میکنم، مخصوصا تقاضا میکنم جوانهای عزیز من، این دو تا آیه همیشه به هر حال تو این مباحث یه بحثای مفصلی ما داریم، حالا اشاره میکنم اما شاید اونا در ذهن مبارکتون نمونه، اما این دو تا آیه رو یادتون باشه. نساء 64، یوسف 97. هر کسی گفت توسل شرکه، بگید آقا نساء 64، یوسف 97. این دو تا آیه رو به ما جواب بدید. آیه اول قرآن میفرماید گناهکار بیاد استغفر لهم الرسول، پیامبر براشون طلب آمرزش کنه. آیه دوم برادران یوسف آمدن گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. خب این دو تا آیه رو که من خوندم، این آقایی که خیلی سر و صدا میکرد و آیات قرآن رو میخوند نتونست جواب بده، بلند شد و گفت شما هر وقت ما این حرف رو مطرح میکنیم همین دو تا آیه قرآن رو بلد هستی. گفتم عجیبه، من که آیه قرآن خوندم، من که کتاب دیگری نخوندم، من که تاریخ آیه قرآن، نمیشه با آیه قرآن استناد کرد؟ دو تا آیه نه، با یه آیه. شما میگید فقط همین دو تا آیه رو بلدی. به هر حال ایشون رفت و نپذیرفت اون تعصبی که داشت. این دو آیه رو فقط یه نکته رو عزیزان یادشون باشه. تو این بحث توسل معمولا این اشکال رو هم اضافه میکنن، میگن این دو موردی که شما خوندید، داستان رسول خدا و حضرت برادران یوسف که آمدن خدمت حضرت یعقوب، حضرت یعقوب زنده بود، پیامبر خدا زنده بود. بله، ما متوسل بشیم به کسی که زنده است، طبق این آیات قرآن اشکالی نداره. اما اگر متوسل بشیم به کسی که از دنیا رفته، شما میرید کنار قبر پیامبر، متوسل به امام رضا میشید، متوسل به اهل بیت میشید، اینا الان در قید حیات نیستن. جواب این سوال هم خیلی ساده است. باز بگذارید با یه آیه قرآن جواب بدیم. ببینید، حتما میدانید این که مسلمه، ما با مرگ از یک حیات به یه حیات دیگری منتقل میشیم، از حیات دنیا به حیات برزخی منتقل میشیم. مرگی در کار نیست که به معنای نابودی یا از بین رفتن. یه حیات داریم، حیات دنیایی، یه حیات دیگه، حیات برزخی. این آیات قرآن رو باز عزیزان آشنا هستن، دو تا آیه بخونم، یکی درباره خوبها، یکی درباره بدها. سوره مبارکه بقره آیه 154، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. به شهدا نگید مرده، اینا زنده، حیات برزخی دارن. خب آقا فقط شهدا حیات برزخی دارن؟ نه، همه انسان ها حیات برزخی دارن. ببینید خیلی ساده عرض کنم، امام حسین سلام الله علیه بعد از انتقالشون از این عالم حیات برزخی دارن بعد از شهادتشون، شمر و یزید و خولی و سنان هم حیات برزخی دارن. خب پس چه امتیازی شد؟ پس چرا ما میگیم شهیدان زندن؟ الله اکبر، چه افتخاری برای شهدا شد؟ جوابش ادامه این آیاتیست که راجب شهدا آمده. راجب شهدا ما در قرآن کریم میخوانیم فرحین به ما آتاهم الله یستبشرون، اینا شادن، اینا این درب بهم یرزقونن، اینا تو اون حیات برزخی متنعم به نعمتهای الهی هن. اما شمر و خولی و سنان و عمر سعد و یزید، اونا هم حیات برزخی دارن ولی در عذاب هن. از در حیات مشترک هن. اینطور نیست، بعضی ها تصور میکنن وقتی ما از دنیا رفتیم با مرگ پرونده ما بسته میشه تا قیامت دوباره باز به، معنا نداره. این همه ما روایاتی که داریم راجع به عذاب قبر، راجع به فشار قبر، حوادث بعد از مرگ، آیاتی که داریم، روایاتی که، اینا رو چجوری معنا میکنیم؟ بگذارید من یه آیه دیگه باز بخونم، بحثمون بحث قرآنی باشه. این در سوره مبارکه غافر آیه 46، النار. قرآن داره درباره فرعونیان سخن میگوید.
النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. النار یعرضون علیها، آتش عرضه می شود بر آل فرعون که غدوا و عشیا، صبحگاهان و شامگاهان. این صبحگاهان و شامگاهان مال چه دنیایی است؟ مال حیات برزخیه، و الا قیامت که دیگه صبحگاه و شامگاه نداره. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبحگاهان و شامگاهان مال حیات برزخی، مال بعد از مرگ، فاصله دنیا و قیامت هست. پس بنابراین اگر این سوال رو مطرح کنن، یادتون باشه عزیزان، این شبهه رو مطرح کنن که آقا اهل بیت زنده نیستن، جواب میدیم زنده هستن. چرا زنده نیستن؟ در حیات برزخی هستن. یادم نمیره این جمله رو یه وقتی که از اساتید بزرگوار اشاره خوبی میفرمودن اگر ملاحظه کرده باشید، در مسجد النبی بالای قبر ذریح مطهر رسول خدا این آیه رو نوشتن، آیه دوم سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنو، میرسد به اینجا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بلند نکنید. خب این آیه مال زمان حیات پیامبره. اگه شما معتقد به حیات برزخی نیستید، چرا این آیه رو نوشتید؟ معنی نداره که لا ترف، بلند صحبت نکنید. کدام پیام؟ شما که پیامبر رو اگر میگید آقا در مرگ هستن و هیچ حیاتی ندارن، از هیچ حیاتی برخوردار نیستن، لا ترفعوا اصواتکم عند صوت النبی معنا نداره. اجازه بدید من یه نمونه های دیگری رو عرض بکنم. اصولا میدانید تو این مباحث، بحث توسل، بحث شفاعت، بحث زیارت، واقعا عرض میکنم بدون مبالغه، تمام مسلمان ها یک طرف هست، ادهی وهابیت یک طرف. یعنی اینطور نیست که ما بگیم آقا زیارت فقط خاص شیعیانه، توسل خاص شیعیانه، درخواست شفاعت خاص، اعتقاد به شفاعت خاص شیعی، نه، مسلمان ها یک طرف، ادعی وهابی یک طرف. خب این مباحث خیلی مفصله، تو این فرصت کوتاه نمی گنجد، من یه نمونه هایی رو عرض بکنم. عزیزان من ببینید که از علمای بزرگ اهل سنت شخصیست به نام ابن حبان. ابن حبان کتابی داره به نام کتاب الثقات، کتاب بسیار مفصلیه، بارها منتشر شده، چاپ شده، در کشورهای مختلف منتشر شده، کتابیست در علم رجال، مثل کتابهای رجالی که ما داریم. این جناب ابن حبان وفاتش سال 354 هست، 354، ولادتش 280 هست، یعنی بیش از هزار سال از وفات اون میگذر، از علمای بزرگ اهل سنت. حتی کتابی داره به نام صحیح ابن حبان. میدونید در میان اهل سنت این صحاح ششگانهشون خیلی مهمه، اما بعد از اون صحاح ششگانه کتاب صحیح ابن حبان از جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای داره، موقعیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره در میان اهل سنت. یه عبارتی داره، ایشون مدتی در نزدیکی حرم آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما زندگی میکرده. وقتی میرسه به نام آقا امام رضا علیه السلام، عبارتش اینه، میگه علی ابن موسی رضا من سادات اهل البیت و اقلائهم و جلت الهاشمیین و نبلائهم قد زرته مرارن، من مکرر به زیارت امام رضا رفتم، و ما حلت. عزیزان من عنایت کنید، کاری نداشته باشید چهار تا وهابی، افکار محمد ابن عبدالوهاب، افکار ابن تیمیه، اینا استثناء در تاریخ اسلام، بله ابزار تبلیغاتی دارن، حرفشون رو به عالم منتشر میکنن، بله قدرت حکومتی و نظامی دارن، با این قدرت حکومت و نظامی آل سعود این افکار رو به مرحله اجرا میرسونن، اما اینجوریست که همه اهل سنت همین حرف رو بزنن. موقعیت و جایگاه ابن حبان قابل مقایسه نیست، بسیار بالاست نسبت به افرادی مثل ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و دیگران. این آقا میگه من در
سالهایی که در خراسان بودم میرفتم زیارت امام رضا. وقت زرته مرارا، مکرر. و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس، اون از سالهایی که من در توس بودم برای من مشکلی پیش نمی آمد. فزرت قبر علی ابن موسی الرضا و دعوت الله ازالتها عنی الا استجیبنی. میگه هر مشکلی برام پیش می آمد میرفتم زیارت امام رضا، از خدا می خواستم، خدا مشکل منو برطرف می کرد. زالت عنی تلک الشده، گرفتاریم برطرف می شد. و هازا شیئون قد جربته مرارن، مکرر برام پیش آمد، مکرر گرفتار شدم، رفتم زیارت امام رضا، از خدا خواستم. خب ما هم همینو میگیم، مگه توسل غیر از اینه؟ مگه ما وقتی می توسل، مگه از خود امام رضا علیه السلام حاجت؟ ما میگیم یا وجیهن اندالله، تو این دعای توسل ببینیم، یا وجیهن اندالله، اشفع لنا اندالله. معلومه ما با اهل بیت علیهم السلام واسطه قرار میدیم. بعد در پایان میگه اما تن الله علی محبت المصطفی و اهل بیته، خداوند ما رو بر محبت پیامبر و اهل بیتش بمیرانه. فقط اشاره کنم به موقعیت گوینده این سخن ابن حبان، کسی است که حاکم نیشابوری، او رو از معادن فقه و لغت و حدیث میداند. ذهبی میگه او امام علامه است، شیخ خراسان بود. عرض کردم کتابش هم از کتابهاییست که بعد از صحاح ششگانه اهل سنت، کتاب بسیار مهمیه. ابن کثیر میگه از کتاب صحیح او از مستدرک حاکم بالاتره. باز تأکید میکنم عزیزان، بریم این آیه رو میخوانیم، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، 35 سوره مائده. دنبال وسیله ای باشید، وسیله ای که شما رو به خدا نزدیک کنه. چه مانعی داره ما از اهل بیت، از پیامبر، از امیر مؤمنان بخواهیم اینا رو واسطه قرار بدیم برای تقرب؟ کاری به حرف چند وهابی مثل ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب نه. این یک نگاهی در عالم اسلام برای همه مسلمین، برای همه علمای اسلام. بذارید من در این فرصت باقی مونده چند نمونه دیگر رو عرض بکنم. کتابی است به نام وفاء الوفا مال سمهودی. عزیزانی که با این منابع آشنا باشند میدانند کتاب بسیار مهمی است، وفاء الوفا به اخبار المصطفی. سمهودی وفاتش 911 است، یعنی حدود 500 سال پیش. او درخواست شفاعت از پیامبر رو میگه جایزه، چه مانعی داره؟ قبل از خلقت پیامبر، بعد از خلقت پیامبر، قبل از خلقت پیامبر، بعد از آفرینش پیامبر، بعد از ارتحال پیامبر، تو عالم برزخ، تو قیامت. میگه در 4 مرحله شفاعت جایزه. قبل از آفرینش 1، بعد از آفرینش 2، بعد از رحلت در عالم برزخ 3، بعد از رحلت روز قیامت 4. وقت جالبه، استناد میکنه در توسل قبل از خلقت پیامبر. ما متوسل بشیم به پیام قبل از خلقت، قبل از خلقت کی متوسل شده؟ اشاره میکنه به این داستانی که حضرت آدم ابوالبشر به پیامبر خدا متوسل شدن، گفت یا رب اسألک به حق محمد صلی الله علیه و آله لما غفرت لی، در وفاء الوفا جلد 3 صفحه 1371. شاهد توسل به پیامبر رو بعد از وفات این داستان نقل می کند که در زمان یکی از خلفا کسی آمد کنار قبر پیامبر، نماز خوند، دعا کرد، گفت اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبینا محمد نبی الرحمه، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی لتقضی حاجتی، حاجت این نیازمند برطرف، حاجتش برآورده شد. باز داستانی رو نقل می کند، نابینایی از پیامبر تقاضا کرد برای شفای من دعا کنید، برای بیماری من دعا کنید. حضرت فرمودن اینجوری دعا کن. اینایی که عرض میکنم همه از این کتابای اهل سنت، کتاب وفاء الوفا. پیامبر فرمود اینجوری دعا کن، اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبی یک محمد نبی الرحمه، یا محمد
انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللهم شفعه لی. انصافا دعای توسل ما غیر از اینه؟ چیزایی که ما در توسل میگیم غیر از اینه؟
باز اجازه بدید به کتاب دیگری اشاره کنم که یکی از مؤلفین معاصر نوشتن به نام التوسل الی حقیقت التوسل. 26 حدیث از منابع مختلف در جواز توسل ذکر کرده، از جمله این شعر رو از شافعی نقل می کند، از ابن حجر در سوائد که شافعی می گفت ان النبی وریعتی و هم الیه وسیلتی ارجو بهم اعطا غدن به ید الیمنا صحیفتی. داستانهای دیگری رو نقل می کنه. من اجازه بدید به بعضی از این داستانها اشاره کنم، از جمله شبیه همین داستانی که مال ابن حبان بود از ابن حجر نقل می کند شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، ایامی که در بغداد بود به زیارت بعضی از ائمه اهل سنت می رفت، حاجاتشون می خواد. اگر شرک بود محمد ابن ادریس شافعی مشرک بود. از صحیح دارمی نقل می کند سالی در مدینه قحطی شد، مردم به یکی از همسران پیامبر شکایت کردند گرفتاری خودشون رو، گفت یک روزنه ای از قبر پیامبر در سقف باز کنید تا به برکت قبر پیامبر خداوند باران رو بر شما نازل کنید. این کار رو کردن و باران نازل شد. نمونه دیگری عرض کنم در این تفسیر روح المعانی، عزیزان حتما ملاحظه کنید، فرصت ما بسیار کوتاه. زیل همین آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، در تفسیر روح المعانی ایشون یه بحث مفصلی، جناب آلوسی بسیار بسیار مفصل بحثی رو در توسل ذکر کرده، روایاتی رو ذکر کرده، آراء علما رو ذکر کرده. جمله آخر و نتیجه گیری رو من بخونم، میگه با توجه به این نتیجه مباحث، نتیجه این میشه، خلاصه این میشه، نظر ما اینه، لا ارا بأسا فی التوسل الی الله به جاه نبی عند الله حیا و میتا. لا ارا بأسا، چه معنی داره توسل به خداوند و آبروی پیامبر در پیشگاه خداوند حیا و میتا، چه پیامبر زنده باشه چه نباشه. داستانهای دیگری هم هست، من یه آدرسی بگم دیگه بقیه رو دوستان خودشون مراجعه کنن. رضوان خدا به روان مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در القدیر در جلد پنجم بحث بسیار بسیار گسترده ای رو، میدانید رسم ایشون است که مباحث رو از منابع اهل سنت نقل کنن، از منابع اهل سنت در اینکه زیارت جایزه، شفاعت جایزه، توسل جایزه. من فقط یه داستان رو بگم، از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، قدم علینا اعرابیون، امیر مؤمنان میفرماد یک بیابانگردی آمد در مدینه، بعد ما دفننا رسول الله، بعد از که ما پیامبر رو به خاک سپردیم 3 روز گذشته بود، فرما به نفسهی علی قبر نبی، خودش رو قبر پیامبر انداخت و از خاک قبر پیامبر به سر میریخت، قال یا رسول الله قلت فسمعنا قولك، تو هر چی گفتی ما گوش کردیم، و عیت عن الله فبعینا عنک و کان فی ما انزل علی. این بیابانگرد گفت که یا رسول الله از آیاتی که بر ما نازل کردی این بود، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، همین آیه 64 سوره نساء، وقد ظلمت و جئت که تستغفر لی. مگه قرآن نمیگه اگر خطایی مرتکب شدید از پیامبر بخواید شما رو بیامرزه؟ من گناه کردم آمدم تو رو شفاعت به عنوان توسل شفیع قرار بدم. وقد ظلمت و جئت که تستغفر لی فنودی من القبر. مرحوم علامه امینی 8 مصدر برای این داستان در القدیر ذکر کردن، از جمله همین کتاب وفاء الوفاء سمهودی هست. وقتی این جمله رو این اعرابی گفت، نودی من القبر قد غفر لك، ندایی از قبر شنیده شد که میگفت قد غفر لك، خداوند تو رو آمرزید. به هر حال متاسفانه عرض کردم چون گرفتار یه عده وهابی در این سالها هستیم، کسانی که
تبلیغات رسانه‌ای در اختیارشون هست، این شبهات رو در ذهن دیگران هم القا میکنن. از جمله مواردی که ما متوسل میشیم به ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله، چه مانعی داره؟ اون مقام و جایگاهی که این بانوی بزرگوار داشت، عرض کردم در حقیقت مادر 12 امام، نه فقط 11 امام، مادر 13 معصوم، صدیقه طاهره سلام الله، همسر پیامبر گرامی اسلام، با این عظمت، با این خدمت، همه هستی خودش رو در راه پیشرفت اسلام تقدیم کرد. ما متوسل بشیم به یه آبرومندی مثل خدیجه کبرا، او رو واسطه قرار بدیم در پیشگاه پروردگار، بگیم یا وجیهتن عندالله اشفعی لنا عندالله، چه ما نیداریم به زیارتشون بریم. متاسفانه دیده ایم نه تنها قبرستان بقی رو وهابیون ویران کردن، نه تنها قبرستان ابو طالب، قبر خدیجه کبرا و اصل ابو طالب رو ویران کردن، تمام آثار اسلامی در مکه و مدینه رو از بین بردن. خب آخرین روزی بود که این توفیق برای من بود در محضر شما عزیزان در این خانه خدا، مسجد اعظم، در جوار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اجازه بدید چند جمله کوتاه عرض ارادت به بانوی با عظمت خدیجه کبرا سلام الله علیها که 10 ماه رمضان روز وفات این بانوی بزرگ است. پیمبران کو همسر خدیجه، پیمبران کو همسر خدیجه، پناه قلب پیغمبر خدیجه، پناه امتی بود و نبی را به روز بی کسی یاور خدیجه، چو می شد سنگ باران خانه او، به پیش مصطفی سنگر خدیجه، سنگ زدن پیشانی پیامبر، هدف قرار دادن رسول خدا رو، حضرت سر به کوها گذاشتن، خدیجه کبرا و امیر مؤمنان تو کوها دنبال پیامبر با آب و غذا میگشتن. روایت اینه، جبرائیل نازل شد، یا رسول الله، فرشتگان آسمان به گریه افتادن از گریه این بانوی با عظمت، دختری تحویل داد، تربیت کرد مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، 11 امام از این نسل، بلکه گفتم مادری 12 امام رو انجام داد و افتخار برای این بانوی با عظمت. اجازه میدید یه جمله دیگه اشاره کنم. لحظه جان دادن سفارش کفن میکرد، اما روش نمیشد مستقیم تقاضا کنه، نگران جان دادنش بود، ولی پیامبر بودن، با احترام، با عزت. روز دوشنبه است، تعلق به امام مجتبی و سید الشهدا داره. ای بانوی با عظمت، دیدی چه کردن با ذریه تو، دیدی حسن مجتبی تو مسموم کردن، دیدی حسین عزیز تو با لب تشنه، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد آوای الاتش، ز بیابان کربلا بودن دیو و دد، همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، بسمک الاعظم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق صدیقه طاهره و مادر با عظمتشون و فرزندانشون و همسر بزرگوارشون، پدر عزیزشون،
فاطمت به ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، ما رو ببخش و بیامور، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. از سائر و حریحانی از این مجالس نورانی و ارواح گذشتگان منهاد واصل بگردان، پدرها مادرها گذشتگان زوی حقوق شهدا امام شهیدان روح فقیه بزرگ آیت الله العظما بروج وی غریق رحمتت بفرما، علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظممون معید و منصور بدار، خدا به حق صدیقه طاهره همه مرزایی که بستر بیماری ها هستن، به حق صدیقه طاهره لباس عافیت بپوشان. الی ارواح المؤمنین و المؤمنات، الفاتحه مع الصلوات.